ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. مجلس شورای اسلامی به رضا فرجی دانا وزیر علوم رأی اعتماد نداد. حسن روحانی رئیس جمهوری محمد علی نجفی را به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ایران با بریتانیا در خصوص مبارزه با داعش در حال گفتگوست. درود شنوندگان ارجمند. رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری در جلسه استیضاح امروز مجلس شورای اسلامی نتوانست رأی اعتماد بگیرد و از سمت خود برکنار شد. جلسه استیضاح رضا فرجی دانا ساعت 8 صبح امروز در صحن علنی مجلس آغاز شد و پس از سخنان نمایندگان موافق و مخالف و سخنان خود وی، مجلس وارد رأی گیری شد و سرانجام از مجموع 270 رأی مأخوذه 145 نماینده به برکناری او رأی دادند. 110 نماینده در موافقت با ادامه وزارت فرجی دانا و 15 نماینده رأی ممتنع دادند. رضا فرجی دانا اولین وزیر استیضاح شده دولت حسن روحانی است. حسن روحانی که صبح امروز در ادامه سفرهای استانی به استان اردبیل رفته است، در مجلس حاضر نشد و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای دفاع از عملکرد یک سالی فرجی دانا در مجلس حضور یافت. حسن روحانی طی حکمی محمد علی نجفی مشاور رئیس جمهور را به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به دنبال برکناری رضا فرجی دانا از وزارت علوم، حسن روحانی در احکام جداگانه‌ای محمد علی نجفی مشاور رئیس جمهور را به عنوان سرپرست وزارت علوم تحقیقات و فناوری و رضا فرجی دانا را به عنوان مشاور رئیس جمهوری در امور علمی و آموزشی منصوب کرد. محمد علی نجفی سیاستمدار اصلاح طلب و از بنیانگذاران حزب کارگزاران سازندگی است. او در دولت‌های باهنر، مهدوی کنی و میرحسین موسوی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و در دولت هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش بود و در دولت اول محمد خاتمی ریاست سازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشت. اما در ارتباط با استیضاح رضا فرجی دانا، مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گفتگوی دارد با یک خبرنگار پیشین مجلس و از او میپرسد آیا این نتیجه غافلگیر کننده بود. احسان مهرابی:
با توجه به اینکه برخی از اعضای فراکسیون رهروان ولایت، یعنی فراکسیونی که قبلا ادعا می‌شده اکثریت مجلس رو در اختیار داره، گفته بودن که این فراکسیون به نفع آقای فرجی دانا رأی خواهد داد و برخی از اعضای دیگه فراکسیون گفته بودن که این فراکسیون درباره رأی اعتماد یا عدم اعتماد به آقای فرجی دانا به جمع‌بندی نرسیده، میشه گفت که اعضای دولت به نوعی امیدوار بودن که آقای فرجی دانا بتونه از مجلس رأی اعتماد بگیره، خصوصا اینکه در پایان صحبت‌هایی که آقای لاریجانی رئیس مجلس کردن به نوعی بخشی از صحبت‌های آقای فرجی دانا در مورد استعلام‌های وزارت اطلاعات را تایید کردن و از اون طرف آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اعلام کردن که دولت اون معاونینی که مورد اعتراض مجلس خواهد بود را برکنار خواهد کرد و به نوعی صحبت‌های آقای لاریجانی یا به تعبیری حکمیت آقای لاریجانی را پذیرفتن، ولی با این وجود نمایندگان مجلس به آقای فرجی دانا رأی اعتماد ندادن.
خب این نشونه چی هست آقای مهرابی؟
این نشون میده که مدیریت واحد یا فراکسیون اکثریت در مجلس وجود نداره و از سوی دیگه نمایندگان مجلس با این شکل از تعامل دولت و یا کوتاه آمدن دولت در برخی از حوزه‌ها موافق نیستن و یا سهم بیشتری را از دولت و دانشگاه ها میخوان و مدیریتی مانند مدیریت دولت آقای احمدی نژاد مد نظرشون هست و یا به هر حال میخوان که دانشگاه ها از مدیران دولت های آقای خاتمی یا آقای هاشمی و یا مدیرانی که به هر شکلی به فضای اصلاح طلب ها منسوب هستند تصفیه بشن و سوی فعالیت های دیگه دانشجویی که مورد اعتراض نمایندگان مجلس هست نشون میده که اونها نگران ادامه فعالیت های دانشجویی هستن و میخوان که این فعالیت ها محدود بشه.
آقای مهرابی، تحلیلتون از صحبت‌هایی که مطرح شد امروز در جلسه استیضاح رضا فرجی دانا در مجلس چی هست؟ امروز دیدیم موضوعی که بیشتر مورد توجه قرار گرفت موضوع بورسیه‌های غیرقانونی بود. نظر شما در این باره چیه؟
طبیعتا موضوع بورسیهای غیرقانونی به این دلیل بیشتر مورد توجه قرار گرفت که بازتابش در افکار عمومی بیشتر بوده در این مدت و بیشتر رسانه ها در داخل و خارج ایران هم روی این موضوع کار کرده بودند و به نوعی برای مردمی هم که اتفاقات مربوط به مجلس و یا استیضاح را دنبال میکنن این موضوع بیشتر مورد حساسیت هست، خصوصا با توجه به اخباری که درباره فسادهای دولت آقای احمدی نژاد منتشر شده. طبیعتا موضوع بورسیه هم میتونه دنباله این فسادها باشه. برای همین برخی از نمایندگان مجلس در صحبتاشون تلاش کردن که اعلام بکنن که اساسا تخلفی در موضوع بورسیه های دولت آقای احمدی نژاد رخ نداده، ولی خب آقای فرجی دانا و نمایندگان موافقشون در نهایت حداقل نزدیک به 700 نفر تخلف قطعی را اعلام کردند. موضوع دانشجویان ستاره دار هم به تعبیر دیگری از سوی نمایندگان در راستای فعالیت های سیاسی دانشگاه ازش ابراز نگرانی شد، یعنی اونها خیلی موضوع فعالیت‌های نشریات دانشجویی و فعالیت‌های سیاسی در دانشگاه رو برجسته کردند به این دلیل که به لحاظ تبلیغاتی احساس می‌کردن که اگر این موارد رو برجسته بکنن بهتر میتونن رو نظر دیگر نمایندگان تأثیر بذارن و اونها رو ترغیب بکنن به دادن رأی عدم اعتماد.
در روزهای گذشته آقای روحانی دفاع کرده بودند از عملکرد رضا فرجی دانا در وزارت علوم. فکر می‌کنید که واکنش ایشون چی باشه؟
طبیعتاً آقای روحانی احساس می‌کنن که مجلس با وجود تعاملی که وجود داشته بنا ندارن که به اون شکلی که مورد نظر دولت هست همکاری لازم رو بکنن. آقای روحانی برای گزینه سرپرستی وزارت علوم و برای معرفی وزیر بعدی تحت فشار مجلس و رایزنی‌ها خواهند بود، برای اینکه به هر حال چهره‌ای رو معرفی بکنن که مطلوب نظر مجلس باشن و در این میان چهره‌ای مانند آقای علی لاریجانی و دیگر اصولگرایان مجلس ممکنه بخوان رایزنی‌هایی رو بکنن که یک چهره اصولگرایی بخواد به عنوان وزیر علوم معرفی بشه. ولی خب اگر آقای روحانی بخوان در برابر فشارها کوتاه بیان، طبیعتاً بخشی از اعتماد جامعه دانشگاهی که به نوعی از اصلی‌ترین حامیان ایشون بودن رو از دست میدن.
احسان مهرابی خبرنگار پیشین مجلس شورای اسلامی با مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گفتگو میکرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران با بریتانیا در خصوص مبارزه با تروریسم تکفیری در حال گفتگوست. وی امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سوالی راجع به اظهارات نخست وزیر بریتانیا در خصوص همکاری با ایران برای مبارزه با داعش گفت جمهوری اسلامی گفتگوهایی را با کشورهای مختلف از جمله بریتانیا در خصوص خطرات تروریسم تکفیری و نگرانی از گسترش آن آغاز کرده و گفتگوها با بریتانیا در همین چارچوب است. پلیس آمریکا به یک مرد سیاه‌پوست در سنت لوئیس در نزدیکی شهر فرگوسون شلیک کرد. این دومین شلیک پلیس آمریکا به یک فرد سیاه‌پوست در آن ناحیه در 10 روز گذشته است. حوادثی که موجی از اعتراض را در آن منطقه آمریکا برانگیخته است. دو افسر پلیس سنت لوئیس میگویند این مرد سیاه‌پوست با وجود هشدار آنها به رویشان چاقو کشید و به 1 متری یکی از آنها نزدیک شده بود. اما بعد از گذشت 11 روز از آغاز نارامی‌ها در شهر فرگوسون قرار است امروز دفتر دادستانی محلی اسناد تحقیقات خود را درباره کشته شدن جوان سیاه‌پوست غیر مسلح به دست پلیس ارائه کند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه هم درگیری میان پلیس آمریکا و معترضان در شهر فرگوسن ایالت میسوری ادامه یافت. خبرگزاری رویترز گزارش داده که ناآرامی‌ها در شهر فرگوسن که اغلب جمعیت 21 هزار نفریان را سیاه‌پوستان تشکیل می‌دهند، همراه با غارت، تخریب اموال عمومی و درگیری میان معترضان و پلیس بوده است. این اعتراضات پس از آن شروع شد که مایکل براون، جوان 18 ساله سیاه‌پوست، در حالی که مسلح نبوده، روز 18 مرداد از سوی یک مأمور پلیس هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. با بالا گرفتن درگیری‌ها، شخصیت‌های گوناگون از جمله سیاستمداران و مسئولان شهری فرگوسن روز سه‌شنبه باز هم بر درخواستشان برای برقراری نظم تأکید کردند و با وجود لغو حکومت نظامی از معترضان خواستند که از حضور در خیابان‌ها بعد از غروب آفتاب پرهیز کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سه‌شنبه شب بعد از تاریکی شمار معترضان به وضوح کمتر از شب‌های گذشته بود، ولی پرتاب یک بطری آب از طرف یکی از تظاهرکنندگان به سوی پلیس برای تحریک نیروهای مسلح پلیس و آغاز درگیری‌ها کافی بود. پس از آنکه شیوه‌های خشن پلیس محلی در مواجهه با معترضان مورد انتقاد قرار گرفت، از پنجشنبه گذشته نیروهای ایالتی جایگزین پلیس محلی شدند. روز چهارشنبه قرار است دفتر دادستان منطقه سنت لوئیس که شهر فرگوسن در آن قرار دارد، اسناد مربوط به تیراندازی را به هیئت منصفه ارائه دهد. بنابر این گزارش، این در حالی است که خانواده مایکل براون خواهان بازداشت دارن ویلسون، مأمور پلیس سفیدپوستی هستند که از او به عنوان عامل تیراندازی به سوی مایکل 18 ساله یاد می شود. دارن ویلسون در حال حاضر در مرخصی به سر برده و مخفی شده است.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می داد. می رسیم به برنامه که هر باری که از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات شاهین نگاری شهروند بهایی می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
خود دانش آموخته دانشگاه مجازی بهائیان است که پس از فارغ التحصیلی از این دانشگاه به تدریس دیگر دانشجویان بهائی این دانشگاه مشغول شد. در خرداد ماه سال 90 او همراه با شمار دیگری از اساتید و مسئولان دانشگاه نیمه حضوری و غیر انتفاعی بهائیان در منزل مسکونیش بازداشت شد. مامورانی که برای بردن شاهین نگاری به منزل آنها آمده بودند از محل بازداشتگاه و دلیل بازداشت و اتهامات این شهروند بهائی اهل تهران چیزی نگفتند. دانشگاه مجازی بهائیان در سال 1360 و پس از آنکه جوانان بهائی از تحصیل در دانشگاه‌های ایران محروم شدند، توسط شماری از شهروندان بهائی راه اندازی شد تا تدریس دانشجویان و جوانان بهائی را عهده‌دار شود. این دانشگاه در سالهای ابتدایی فعالیت خود کلاس‌های درس را به صورت حضوری برگزار می‌کرد، اما با افزایش فشارها بر گردانندگان آن، کلاس‌های درس ابتدا نیمه حضوری شد تا اینکه در دهه 80 به دانشگاهی مجازی و غیر حضوری تبدیل شد که اساتید آن از سراسر دنیا به صورت آنلاین به تدریس دانشجویان مشغول بودند. آقای نگاری پس از 40 روز تحمل بازداشت و بازجویی با سپردن وثیقه آزاد شد. اتهام او همچون دیگر بهائیان بازداشت شده، عضویت در جامعه بهائی و تبلیغ برای این آیین بود. شاهین نگاری در دادگاه به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام او که پدر دو فرزند خردسال است، همکاری با دانشگاه علمی بهائیان بود. شاهین نگاری در دی ماه همان سال با مراجعه ماموران به منزل مسکونیش بازداشت و برای اجرای حکم 4 سال حبسش روانه زندان شد. این استاد دانشگاه جامعه بهائیان همچون دیگر زندانیان بهائی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد تا دوره زندان خود را در کنار دیگر اساتید و مسئولان دانشگاه بهائیان و مدیران جامعه بهائی در این زندان بگذراند. آقای نگاری از زمانی که در زندان رجایی شهر کرج دوره محکومیت خود را می‌گذراند، پای نامه‌ها و بیانیه‌های مختلفی را امضا کرده است. در خرداد ماه سال 93 شاهین نگاری همراه با نزدیک به 50 تن دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر نامه‌ای سرگشاده خطاب به مردم ایران نوشتند که در آن نامه خود را از هر گونه ارتکاب به گناه و بزه مبرا می‌دانستند. امضا کنندگان این نامه و از جمله آنها شاهین نگاری در این حال با برشمردن تخلفات قانونی صورت گرفته در مراحل مختلف بازداشت، بازجویی، محاکمه و دادرسی خود تأکید کرده بودند که اگر حکومت جمهوری اسلامی مدعی است که محاکمه آنها با رعایت ضوابط قانونی و حقوقی انجام شده، فقط یک نمونه از محاکمات آنها را از رادیو و تلویزیون ملی پخش کند. در نامه دیگری که در آبان ماه سال 92 به امضای شاهین نگاری و شماری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی رسیده بود، این زندانیان از مقام‌های مسئول خواسته بودند که از به گفته آنها کشتار سفید و تکنولوژیک زندانیان سیاسی عقیدتی جلوگیری کنند. شاهین نگاری دوره محکومیت به 4 سال حبس خود را در زندان رجایی شهر کرج می‌گذراند.
پیام ها و دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. 16:30 دقیقه ایران فشرده خبر.